ساعت 17 این صدای رادیو فرداست. سخنگوی قوه قضاییه میگوید یک گوشی تلفن همراه، سیم کارت و 30 قطعه سکه از مهدی هاشمی در زندان کشف شده است. وزیر کشور ایران میگوید ممکن است در روز انتخابات تصمیم به تغییر استانداری بگیرند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید ایران با چالش‌های فرهنگی و اجتماعی بسیاری روبروست. عصر بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید در جریان بازرسی از بند 7 و 8 زندان اوین حدود 30 عدد سکه طلا و یک گوشی تلفن همراه و سیم کارت از مهدی هاشمی فرزند زندانی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام کشف شده است. به گزارش خبرگزاری رسمی ایران ایرنا، آقای اژه‌ای صبح روز یکشنبه در نشست خبری قوه قضاییه گفته است که بنابر ضوابط زندان هرچند یک بار بازرسان به شکل سرزده وارد بند زندانیان می شوند و وسایل آنان را تفتیش می کنند که در یکی از این موارد وسایل مذکور در میان مایملک مهدی هاشمی پیدا شده است. آقای اژه‌ای گفته است که حمل سکه غیر مجاز نیست، اما روشن نیست که مهدی هاشمی چه زمانی و با چه هدفی این سکه ها را به زندان برده است. مهدی هاشمی به اتهام اختلاس و ارتشا روز 18 مرداد ماه برای گذراندن دوره حبسی 10 ساله راهی زندان اوین شده است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران روز یکشنبه در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی دولت با اشاره به تغییرات احتمالی در میان استانداران و فرمانداران ایران اعلام کرد که ممکن است دولت در روز انتخابات تصمیم به تغییر استانداری بگیرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، آقای رحمانی فضلی که در مورد انتخابات فرمانداران و استانداران صحبت می‌کرد، گفت دولت هنوز 38 تن از فرمانداران را تغییر نداده و ممکن است به این نتیجه برسد که باید جابجایی‌هایی صورت بگیرد. وزیر کشور در ادامه افزود که این جابجایی‌ها روی کرده انتخاباتی نخواهند داشت، اما اگر لازم باشد ممکن است در روز انتخابات صورت گیرند. بنا به گفته های آقای رحمانی فضلی، دولت در 3 ماهه نخست آغاز کارش استانداران را تغییر داده، اما همچنان در حال ارزیابی است و ممکن است در آینده تغییراتی صورت گیرد. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شنبه شب در برنامه تلویزیونی نگاه یک در رادیو و تلویزیون دولتی ایران گفت که کشور با چالش‌های زیاد فرهنگی و اجتماعی روبروست. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، آقای جنتی با اشاره به مواردی نظیر ازدواج‌های سیاه، سفید یا همباشی‌ها، آنها را ناهنجاری‌هایی نامید که جامعه ایران را تهدید می‌کنند. ارتباطات ماهواره‌ای، فضاهای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و افزایش سفر ایرانیان به خارج از کشور مواردی بود که از نظر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گذشته از آثار مثبت چالش‌های جدی فرهنگی نیز تولید کردند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران پیشتر نیز بارها درباره وضعیت اخلاقی جامعه ایران هشدار دادند. از جمله محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران 21 مرداد وضعیت فرهنگی و اخلاقی جامعه ایران را بسیار نگران کننده توصیف کرد. در نخستین سالگرد شکست ارتش اوکراین در نبرد ایلو‌ایسک کیف را به مذاکرات صلح با روسیه و جدایی طلبان واداشت، پارلمان اوکراین قرار است اصلاحات قانون اساسی را به رأی بگذارد که در آن برای منطقه تحت کنترل شبه نظامیان اختیارات ویژه در نظر گرفته شده. تصویب این قانون بحث برانگیز از تعهدات اوکراین در چارچوب توافق صلح مینسک است که بین مسکو و کیف با میانجیگری پاریس و برلین حاصل شد. آنا رایسکایا.
تصویب اصلاحات قانون اساسی در پارلمان اوکراین نیاز به رأی 300 تن از 450 نماینده دارد. و در روزهای گذشته پترو پاروشنکو رئیس جمهور اوکراین که به ابتکار وی این لایحه تسلیم پارلمان شد تلاش فراوان کرد که قانونگذاران را برای حمایت از آن متقاعد کند. عمده این اصلاحات مربوط به تمرکز زدایی و اعطای اختیارات بیشتر به استانهاست، اما بندی دارد که بر اساس آن اداره بخشهای از استانهای دنیتسک و لوگانسک که تحت اشغال شبه نظامیان است مطابق قانون ویژه صورت گیرد. در آستانه رأی‌گیری دو حزب ائتلاف اعلام کردند که از این لایحه حمایت نخواهند کرد. همچنین چهره‌های سرشناس مدنی در نامه سرگشاده از رئیس جمهور و پارلمان خواستند که تصویب این قانون را به تعویق بیاندازند، با این استدلال که مطابق قانون اساسی اوکراین اعمال اصلاحات در این قانون در زمان جنگ قدغن است. دولت اوکراین برها اعلام کرده که در شرق این کشور نه با شورش جدایی طلبان که با تجاوز نظامی روسیه روبرو است. موسکو همواره مداخله نظامی خود در مناقشه اوکراین را رد کرده. ستیپان لوک، حقوقدان و مدافع حقوق بشر در کیف، اصلاحات پیشنهادی قانون اساسی را خلاف منافع ملی می داند.
Це є план Путіна зафіксувати на окупованих територіях України і не дати.
این اصلاحات در راستای طرح پوتین است که می‌خواهد بخشی از اوکراین را به قانون بی‌ثباتی تبدیل کند. با مشروعیت بخشیدن به حاکمان محلی ضد کیف و ادامه تبلیغات ضد اوکراینی، تدارک از سرگیری جنگ برای روسیه بسیار سریع‌تر چیده خواهد شد تا تدارک تحریم‌های جدید غرب علیه این کشور. کرملین می‌خواهد بار سنگین مالی بازسازی و اداره دانباس را بر دوش کیف بگذارد و ضمناً اهرمی داشته باشد تا در هر تصمیم راهبردی اوکراین مداخله کند. چرا غرب نیز با پوتین همراه شده؟ زیرا می‌خواهند چه سریعتر به این مناقشه پایان دهند، تحریم‌ها را لغو کنند و روابط خود با روسیه را به حالت پیشین بازگردانند. یعنی اروپا به جای اینکه مسکو را وادارد به تعهدات اصلی خود در توافق مینسک همچون آتش بس و مسدود کردن مرز پایبند باشد، کیف را تحت فشار گذاشته که با شعار زیبای تمرکز زدایی عملاً تسلیم شود.
رئیس جمهور اوکراین و اکثریت پارلمانی که حامی اصلاحات قانون اساسی هستند خواهان آنند که این قانون پیش از انتخابات محلی 25 اکتبر 3 آبان تصویب شود. این رأی‌گیری در مناطق اشغال شده دنباس برگزار نخواهد شد. اما جدایی طلبان اعلام کردند یک هفته پیش از انتخابات سراسری اوکراین انتخابات خود را برگزار خواهند کرد. کیف و غرب این انتخابات را تهدید برای توافق صلح مینسک خواندند و بر اساس بیانیه دفتر صدر اعظم آلمان، آنگلا مرکل و فرانسوا اولاند شنبه در تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین از وی خواستند جدایی طلبان را به اجرای توافق صلح وادارد. در بیانیه کرملین آمده که رئیس جمهور روسیه در این گفتگو بار دیگر بر لزوم تعامل مستقیم بین کیف و دنیتسک و لوگانسک و هماهنگی تغییرات قانون اساسی اوکراین بر رهبران جدایی طلب تاکید کرد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینی
نده، میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه. مسئله
خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و اگر دیدگاهی در این مورد داشتید، پس از دانستن 2420-2211-22-112 شب و روز در اختیار شماست. و اما محمد جواد خردمند، نویسنده و روزنامه نگار، روز جمعه در بیمارستان کسرا در تهران بر اثر بیماری سرطان درگذشت. از این نویسنده دو اثر به جا مانده که به دلیل شیوه خاص نگارش او مورد توجه صاحب نظران ادبی قرار گرفته است. شاهین بشیری از رادیو فردا.
محمد جواد خردمند از معدود نویسندگان ایرانی بود که با کنکاش در ادبیات کهن پارسی و عنایت به شیوه های مشابه در ادبیات غرب، شیوه داستانک را برای هنر نویسندگی خود انتخاب کرد. شیوه‌ای که در غرب با عنوان مینیمالیستی از آن یاد می شود. داستانک برشی از یک موقعیت جذاب زندگی است. شعار نویسنده داستانک این است که فقط آنچه را که لازم است باید گفت. حسن اصغری، نویسنده معاصر، در مورد هنر داستان نویسی محمد جواد خردمند معتقد است
داستانه خیلی کوتاه پر از کنایه و طنز می‌نوشت و واقعا در مجموع کاراش خیلی خوب بود، منتها اصلا فرصتی برای خودش نمی‌ذاشت کنایه بشینه بنویسه. گاهی این داستان کوتاه رو توی ماشین می‌نوشت، توی یه جایی مثلا داشت غذایی می‌خورد، نهار می‌خورد، برهم شتاب زده. نوشتش دو گونه است، یک سری داستان‌های آنکدوت لطیفه‌واره که با ساختمان داستان‌های رئالیستی فاصله داره. این داستان‌هایی است که از افسانه‌ها، از اسطوره‌ها استفاده کرده، البته با آمیزش با طنز و حرف‌های اجتماعی و سیاسی هم چاشنی هست در این داستان‌ها. یه نوع داستان‌های دیگه داره ایشون که ذهنی هست، داستان‌هایی بود که امروزی هست، خیلی مدرن هست و ایشون تو این زمینه به نظرم کارش درخشان بود.
هنگامی که در سال 1377 بنابر پاره ای اختلاف نظرها مجله ادبی کلک با کنارگیری علی دهباشی نخستین سردبیر خود مواجه شد، این محمد جواد خردمند بود که برای تعطیل نشدن کلک از هیچ کمکی فروگذار نکرد، انتشار آن را ادامه داد و بعدها سردبیری چند شماره از این مجله را بر عهده گرفت. کسرا حاج سید جوادی مدیر مسئول این مجله که اکنون بار دیگر انتشارش متوقف شده، با وجود آنکه به علت سکته و بیماری برای انجام مصاحبه مشکل داشت، در مورد کمک‌های بی‌دریغ محمد جواد خردمند به رادیو فردا می‌گوید:
ما از سال 45 با هم در لشکر گاه رهی احواز خدمت میکردیم، ما را فرستادن کردستان، در کردستان کنار هم در روستاها تدریس میکردیم، وقتی آقای دهباشی از کنار گرفتن، من تنها کسی که قابل اعتماد میدونستم آقای خردمند بود، با همکاری بقیه دوستان مجده چک چند سال دیگه انتشار پیدا کرد. هرگز نقشمون رو من در زندگی خودم فراموش نمی کنم و از درگذشتشون به نهایت متاسفم.
حسن عسقری نیز از دوران همکاریش در کلک با محمد جواد خردمند به نیکی یاد می کند و در یادآوری آن روزها چنین می گوید:
ایشون همه امکاناتشو گذاشته که این مجله در بیاد، هم مالی هم وقت و ایناش. ما هممون نویسنده‌ها دو شغله بودیم. جواد عزیز ما نیروی زیادی می‌گذاشت، مشغله زیاد داشت، گاهی کار پیمانکاری ساختمانی داشت در جای دور که برادرش مهندس طراح ساختمان بود، کاری بهشون داده بود در هشتگل میره کار میکردن، خب از روی پولی در میآوردن. مشغله های زندگی روزمره این فراغت رو از بین میبره که بنشینه در خلوت کار هنریشو انجام بده. جواد همیشه علاوه بر این که وقت زیادی میذاشت برای کار مجله، بسیار برای دوستان که مشکلات مادی داشتن به اونا کمک میکرد، بدون اینکه اطرافیان متوجه باشن، دوندگی بسیار میکرد برای پول درآوردن و بعد این پول را هزینه میکرد برای دوستان اطرافیان برای کارهای فرهنگی.
فرزانه خردمند، خواهر محمد جواد خردمند، با اشاره به نحوه زندگی برادرش از آثار اون نیز یاد میکند:
انقدر با صبوری و متانت مثل همه زندگیش تحمل کرد این بیماری رو و تا آخرین لحظات آرام و صبور زندگی کرد و هرگز شکایتی از بیماریش نکرد و تحمل کرد بدون اینکه کوچکترین ناراحتی رو به دیگران منتقل کنه. همه عمرش فرهنگی بود و فرهنگی زندگی کرد.
کتابایی که از ایشون منتشر شده خانم خردمند، این دو تا کتاب فکر میکنم منتشر شده،
یک کتاب قصه های کوچک برای آدم های بزرگ بود، یک کتاب مشتی گرفتاری، کتاب دیگه ای هم داشت که در وزارت ارشاد و هنوز به چاپ نرسید. اونم یه مجموعه داستان کوتاه ازش هست که نشد که اجازه چاپ بگیره.
آثار ادبی و روزنامه نگاری محمد جواد خردمند در دوره ای از تاریخ ادبی ایران منتشر شد که وقایع سیاسی تأثیر مستقیمی بر خلاقیت هنرمندان می گذارد و در آثار او نیز چنین تأثیراتی به وضوح منعکس شده است. پیکر محمد جواد خردمند صبح روز شنبه 7 شهریور ماه برای خاکسپاری در بهشت زهرا از مقابل بیمارستان کسرا تشییع شد.
شاهین بشیری گزارش می داد و ما فرصت داریم یک خبر بشنویم. وزارت دفاع السالوادور روز شنبه اعلام کرد که یک بمب قوی را در خودروی در نزدیکی وزارت امنیت این کشور خنثی کرده است. به گزارش اسوسییتد پرس هنوز مشخص نیست چه شخص یا اشخاصی این بمبگذاری را انجام دادند. با این حال یورش نیروهای دولتی به گروه‌های تبهکاری و همچنین درگیری‌های داخلی این گروه‌ها در السالوادور در سال جاری به کشته شدن صدها نفر منجر شده است. در همین حال سفارت ایالات متحده آمریکا با انتشار بیانیه کشف این بمب را نشانه از افزایش خشونت‌ها در السالوادور خواند. وعده ما 15 دقیقه دیگر.